جهت خامس بود که محبوب به بیع پاسد بر تقدیری که ردش واجب باشد، آیا معونه رد بر مشتری است یا بر بایعش؟ طریق مقام اینه که اگر چنانچه مشتری در وقت عقد کردنش مبیع را غالب به فساد بوده است و به طور غصب و عدوان مبیع را گرفته است، بقای مبیع فی یده استمرار للمعصیه و حکم عقل مستقل است به اینکه تخلص پیدا کند از معصیت، و تخلص هم نیست الا به اینکه به مالکش برساند. لامحاله در این صورت معونه بر مشتری خواهد بود، قلیلتن کاند هم کثیره، متعارفتن کاند او غیر متعارفه. چی این که لا ضرر در موردی که غصب است لا ضرر نمیاد، چه این که غصب است لا ضرر نمیاد، چه این که لا ضرر حکومت میکند بر احکام شرعیه، اما احکام لابدیه‌ای که عقل بر او حکم میکند بالاستقلال، لا ضرر نسبت به چنین حکم عقلی حکومتی نخواهد داشت. علاوه بر این لا ضرر حکم امتنانی جد، به این حکم امتنانی درباره غاصب نبیاد و انه یؤخذ به اشق الاحوال. ولی باز میتوان گفت به اینکه لا ضرر در مواردی است که از ناحیه خود شخص اقدام بر ضرر نباشد، به این غاصب که چیزی را غصب کرد در رد کردن او معونه داشته باشد خودش اقدام کرده است بر ضرر خود. فعلا کل تقدیره بر تقدر باب در موردی که اخذ مشتری به نحو الغصب و العدوان موده و استمرارش فی یده امساک کردنش استمرار علی المعصیه بوده است، لا محاله معونه رد بر مشتری خواهد بود. و اما اگر قبض مشتری به نحو العدوان و الغصب نباشد و وجوب رد را به ترتیب شیخ فرمودن قبول، فرضاً اگر قبول کنیم ترتیب استدلال شیخ را، یا اینکه استفاده کنیم وجوب رد را از آیه مبارکه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و از احادیث مستفیضه‌ای که در لغته وارد است که این عرف صاحبها ردها الی متعدد مذباتش. تا در بعض روایات دیگر هست که تخرجها من یدک و تردها الی صاحبها، اگر ما وجوب رد را به دلیل دیگر گفتیم، این عد دلیلی که شیخ فرموده است یا از روی روایات آیه شریفه استفاده کردیم وجوب رد را، در اینجا آیا مقوله رد بر مشتری است یا بر بایع؟ اگر چنانچه در غالب رد مبیع، رد چیزی که بیع به دست رسیده است، اگر غالبا محتاج به مؤونه نباشد، در بعض افراد و بعض احوال محتاج به مؤونه باشد، در اینجا ممکن است که بلا ضرر بگیم که تحمل مؤونه واجب نیست. و اما اگر نوعا معاملات در امتعه است و رد امتعه محتاج است به بذل مؤونه، که سیارهی باید داشته باشد، حمالی داشته باشد، نمیدونم سفینه ای داشته باشن، الی غیر ذلک، که محتاج است به این که قدرت بدهد برای حمل نقل کردن، اگر غالب اینجور باشد، حدیث لا ضرر حکومت نمی کند و لازم می شود تحمل این مؤونه کردن. مختصرا راجع بلا ضرر بیان می کند. یک دفعه این است که مختصرم میگه و دلم میخواد ضبط کنید. یک دفعه این است که بسله که شیخ است که لا ضرر دفعی بی کند حکم شرعی را، به عبارت الاخرى ضرر عبارت هست از اون اثری که مترتب بر عمل خارجی است، فعل مکلف، که نقص فی المال او فی البدن او فی العرض، ضرر عبارت هست از اون خسارت، سبب خسارت فعل مکلف هست، عمل خارجی است. حکم شرعی معد است از برای این خسارت، به مناسبت این که خود موضوع خارجی، عمل خارجی نه معنا ندارد که اون نفی بشه، لا محاله باید بگید که نفی حکم است به لسان نفی موضوع. در اینجا منطوق روایت نفی اون اثر است، نفی خسارت است، از نفی اثر اراده کردن نفی سبب که فعل مکلف باشد، و اراده کردن از نفی سبب نفی حکمش را، بسیار بعید است. لذا این است که گفتن این که حکمی که منتهی می شود به ضرر و معد است به ضرر، حکم منتهی شده است. مضاف بر این که در بعض روایات که حدیث ده خمی است در باب اول در کتاب موارد در ابواب میراث از صدوق نقل می کنند در وسائل، اونجا دارد که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، پس در اسلام نیز حکم شرعی باید نفی شده باشه. به مناسبت فیل اسلام این است که حکم شرعی منتفی شده باشه. این تقریبی بود از برای فرمایش شیخ در قبال فرمایش آیا خوند که بگیم حکم ضرری منتفی است. در اینجا لا محاله ضرریت حکم این است که در مقام امتثال، در مقام این که انسان میخواد به این حکم برخورد کند ضرر به خسارت برسد، در اینجا فرق نمی کند که اون موضوعی که متعلق است او سببیت از برای ضرر داشته باشد یا مقدمات ایجاد اون فعل متوقف بر خسارت بوده باشد. چه این که بالاخره حکمی که ینشأ من الضرر عبارت از این است که در امتثال این حکم خواه در ایجاد مقدر خواه ابناه در خود فعل مثل صومی که مضر است یا وضوع و غسلی که مضر است بوده باشد یا در مقدمات ایجاد این مطلوب و این مأمور به، چون در مقام امتثال این ضرر حاصل می شود این حکم منتفی است. در اینجا اگر مسلک شیخ باشه پر بدیهی است با حفظ این که ردی کردن ردی که واجب است غالبا در مقدماتش بذل مؤول حاجت دارد. بنابراین بسیار متین است که گفتن این که تحمل مؤونه واجبه. چه این که اگر بگیم در موردی که در امتثال حکم شرعی غالبا ضرر در خسارت وارد میشه نتوان لا ضرر را حاکم قرار داد، چه اینکه یلزم بالحکم تخصیص الاکثر حکمی برده است بر موضوعی که غالبا در ایجاد اون موضوع خسارت وارد میشه. اگر ما لا ضرر را حاکم بدونیم لازم میاد که اغلب افراد این عام حکم نداشته باشه و این حکم رو بوده که کل ردین مثلا یا به نحو کلی طبیعی یا به نحو ماهیت که الرد و الالمالک واجب، این کلی طبیعی غالب افرادش محتاج به بعونه است. اگر چنانچه این لا ضرر حکومت داشته باشد، چون اون شب گفتم دائما لبن حاکم مخصصه، اگر چنانچه این در این مورد لا ضرر حکومت داشته باشد یلزم که تخصیص اکثر و ها مستحجر فعیدن با مبنای این که الردو فی غالب افرادهی یحتاج الى المعونه لا ضرر حکومت نخواهد کرد. پس اون وقت عرض کردم که بایستی متحمل معونه رد شد. بله اگر چنانچه در موردی اتفاق افتاد که معونه رد برخلاف متعارف زیادتر از مقدار متعارف شد، فرض کنید که حمالی پیدا نمی شود الا به اجرتی که اجحاف آورنده است، سیارهی پیدا نمی شود الا به اجرتی که خیلی زیاده است که زائد بر متعارف است، البته اونجا چون موردی که زائد بر متعارف است نادر است حکومت لا ضرر مانعی ندارد. و اما اگر مسلک در لا ضرر این باشد که اگر چه ضرر عبارت است از اون خسارت از اون اثر، لیکن نفی او نفی سبب اوست که به عبارت از عمل خارجی باشد و موضوع خارجی نفی تشریعی دارد. نه این است که فرمایش ظاهر فرمایش آخوند به که نفی حکم است بلسان نفی موضوع، نه اصلا نفی موضوع از تشریعه ولی اگه ظاهر عبارت رو خب خیلی مشکله، یعنی گفتنی نیست نفی حکم بلسان نفی موضوع، اصلا گفتنی نیست، یعنی خوب چون اشاره کردم به این که بگیم که این خسارت رو نفی میکنه، خسارت هم که نفی شده نیست، تشریح هم سبب را نفی میکنه، سبب که فعل مکلفه، سبب هم که معنا نداره که نفی بشه، پس نفی حکم میکنه به لسان نفی مسبب، نفی سبب پر واسطه میبره. اما اگر گفتیم که نه، نفی ضرر میکند که خسارت را نفی میکند، سبب الخساره فعل مکلف است، تشریعا فعل مکلف را نفی میکند، نفی الموضوع تشریعا بنفی حکمه و اثبات الموضوع تشریعا باثبات حکمه. پس خود موضوع تشریعا منتفی است، نه این است که نفی حکم لسان نفی موضوع، نه، خود موضوع تشریعا منتفی است. اون شب گفتن الحکم والموضوع فی عفی وعاء التشریع متحدان وجودن. پس نفی الموضوع تشریعا عین نفی حکمه، نه این است که نفی الحکم بلسان نفی الموضوع، نه، نفی الحکم تشریعا. و یعیده اینکه لا ضرر مقرون شده بلا ضرار، لا ضرار دیگه مربوط به حکم نیست، که حکم نمیشه بگیم که ضرار فعل مکلفه، یعنی ضرر زدن، ضرر زدن به غیر. لا ضرر را اگر ما بگیم که حکم ضرری منتفی است، دیگه لا ضرر را حکم ضرر، حکم ضراری منتفی است، دیگه گفتنی نیست ظاهرا. بالاخره ظاهرا در اصول در بحث که لا ضرر گفته این اختیار کردن. بالجمله اگر بنا شد که لا ضرر نفی موضوع میکنه تشریعا، در اینجا ممکنه گفتن که اگر خود رد ضرری که نیست، خود رد ضرر نه، ضرر خودش که ضرری نیست، موجب ضرر که نیست، پس رد واجب شده و رد هم سبب ضرر نیست، مقدمات ضرری بودن چه رفتی به حکم داره؟ پس حکم نرفته است بر موضوعی که اون موضوع ضرری باشه، چون رد کرده که ضرری نیست که، مقدماتشه. پس اونی که ضرری است که مقدمات باشه و حکمش علاقه نگرفته، و اونی که حکم علاقه گرفته بهش که عبارت از رده، اونی که ضرری نیست. پس بنابراین بایستی تحمل معونه کرد، قلیلتن کارت کثیره، نادرتن کارت غالبه، نبوده مجحبتن کارت غیر عادیتن کارت او عادیه، هیچ فرق نمی‌کنه. این جای این توهم هست که بر تقدیری که چه حالا نفی حکم لسان نفی موضوع تعمیل کنی، یا به قول بنده که نفی حکم موضوع تشریعا میگی، علی حال اگر لا ضرر نفی موضوع را میکند، پس اون چی که در موردی که در مثل ردی که خودش سبب ضرر نیست، مقدمات سبب ضرره، اون وقت ما تعلق به الحکم لیس به ضرره و ما هو به ضرره یون لم یتعلق به الحکم، ممکنه چیلی این توافق جا داره که بس اون تمام معونه رو باید در همه احوال تحمل معونه رو کرد، کم باشه زیاد باشه، غالب باشه نادر باشه، همه جور باشه. ولی میتوان این دفع این توهم کرد به این ترتیبی، این بیان که بر تقدیری که مقدمات معونا رو زمده باشد، لا ضرر وجوب غیری مقدمات را از بین میبره. اگر مقدمات که وجوب غیری نداشت به مناسبت لا ضرر که وجوب غیری را ضرر برداشت، پس مقدمه مرخص فی ترکه میشه، مقدمه بعد از آنی که ترخیص در ترکه شد لا محاله، ملازمه با ترخیص در ترک ذی المقدمه. پس به این بیان که اگر چنانچه ما بگیم که موضوع ضرری مرتفع شده است، باز ممکنه گفته به این که اگر در مقدمات ضرری باشد لا محاله، بس اونجا این با تحمل ضرر لازم نیست، لکن بس به همون بیان که اگر چنانچه رد غالبا ضرری نباشه مقدماتش، در موردی که مقدمه ضرری است مرتفع میشه، اما در موردی که غالبا مقدمات رد غالبا اگر ما اونا حاجت داشته باشه، باز بلو ما نفی خوب به لسان نفی موضوع یا نفی موضوع تشریعن بگیم، بازم لازرر اینجا نمیاد و مایستی تحمل رو تحمل کرد. اذن رسید مطلب به اینجا به صغروی که حل المعونتو بحث کل کبرار گفتم که لازرر در مواردی که فعل مکلف، در مواردی که فعل مکلف غالبا مستلزم ضرر نباشد لازرر حاکمه، و در جایی که غالبا مستلزم خسارت باشد لازرر حکومت ندارد. اون وقت حل ردو به حسب الخارجی غالبا یستلزم المعونه بایست تحمل کرد و معونه رسید بده، اما اگر چنانچه غالبا رد خواه غالبا لا تزیل لا یستلزم المعونه، نه به لازر حکومت میکنه و محتاج اون معونه نیست، بحث غرایی میشه لا محال. تنبیه رو یا بخواد جهد سادسه قرار بدید یا تنبیه، بگه اختیار با شما، چون از اول عنوان کرده بودم پنج جهت، حالا این جهت سادسه بخواد یا تنبیه رو. که مبیع باقی است در ملک بایع، چهار صورت متصوره. یه دفعه این است که مبیع که مقبوض به بیع پاسده است و بایع، هر دو در یک بلده، خواه بلد معامله خواه بلد دیگر، هر دو در یک بلده، در اینجا گیری ندارد. با وجود ردی که داشتیم بایست بایع بدهد، تحمل معونم علا با اون بیانتی که گفتیم تحمل معونم بکنه بر تقدیری که کذا گفتیم دیگه، ما با هرچی معونم داشته چه به حمال بگیره و ببره به خانش برسه خجرش برسه. که بس قسم اول این است که مقبوض به بیع پاسد و بایع، هر دو در یک بلده، خواه بلد معامله خواه بلد دیگر. دویم این است که بایع در بلد معامله است ولی مبیع منقول الى بلد آخر است، که مشتری مبیع رو جای دیگه برده، خب واجبه برش که بیاره به بلد معبود جا بیاره دیگه، بیاره به مالک برسه. یه دفعه این است که سیومی که مبیع در بلد معامل است، بایع منتقل به بلد دیگر شده است، حالا واجب برش که این مبیع را بره عقب سرش بره، مبیع را مشتری برداره بره سفر تا بهش برسونه یا نه. رابع این است که مبیع به بلدی منتقل منقول است، بایع منتقل به بلد آخر است، حالا برداره از اون بلد به اون بلد. در این دو صورت محل اشکاله. در دو صورت اول خلا گیر نداره، بایستی ببرد و به بایع برساند، اما در این دو صورت اخیر محل اشکاله. اگر چنانچه اخذش به نحو العدوان و الغصب بوده فرق نمی کنه، بایستی برد، باید تحمل کنه و به هر جا که باید به بایع برد. و اما اگر اخذش به نحو عدوان نبود وجوب رد را ما از آیه و روایت خواستی ممکنه گفته، به این که در جایی که ردی کردن محترم به سفر مثلا بردن مبیع به سفر محتاج به معونه نباشه، جمع نادر رو حکومت بکنه، چون دیگه این غالبی نیست، دیگه این دیگه نادره. واضح شد؟ الفرق الثالث، فرق اولی که در مسئله ای که مبیع به بیع فاسد است، فرق اولمون این بود که این ضامن است، مشتری ضامن است. فرق دوم این بود که ردش واجب است. ما تفاصلی که گفتم که کجا واجبه کجا واجب نیست، چه ترتیبش و تفصیلاتش. فرق سیوم این است که اگر منافع این مبیع داشت و این استیفا کرده است، خانه ای را گرفته بود، خریده بود، به بیع پاسید درش جلوس کرده، شاتی را این به بیع پاسید اشتراک کرده بود، حلیب و لبنش را خورده است، اینا غیر ذالک. بستانی بود، منافعش را، این ثمرش را این منتفع شده است. بالاخره مبیعه به بیعه فاسد اگر استیفا کند منافع اون را بایستی عوض این ضامن است و بایستی این قیمت این منافع را، قیمت اجاره خانه مثلا اجاره تلبست این خانه چی است باید بدهد، فرضاً اون میوه و اینایی که خورده چه قیمتی داشتند باید بدهد، لبنی که مثلا یا حلیبی که استعمال کرده از قیمت تلبست چی باید بده، این آقای نظاره چی مشهور چی نیم بخواهد بده. فقط شیخ از نقل می فرمان از وسیله که بلو ابن حمزه از بزرگان از هم وسیله، خیلی از علمای بزرگ ماست، ایشون فرموده ان که نه، منافع مستوفات موجب ضمان نی، استیفای انسان منافع رو استیفا کرد ضامن نیست، محتاج نیمی که قیمت المثل را بدهد. استدلالشون این است که الخراجو به ضمانی عبارتشون اینه، عبارتشون جهت داره که عبارتشون میکنه تا معنی میشه که این بزرگوار در کجا داره حرف میزنه که اشتباه بشونده باشد هر باشیشون اینجا داره. عبارتشون اینه در وسیله میفرمان اذا باع احد بیعا فاسدا و انتفع به المبتاع، ولم یعلما به فساده، هیچ کدوم هر دو جاهل به فساد بودن، ثم عرفاه، بعد فهمیدن که این فاسد بوده، فسترد البایع المبیعه، حالا که فهمیدن که بیع فاسده، بایع گفت که خب بده دیگه، مبیع ملک من است و در ملک من واپس بده، و که ثم عرفاه و سرد البایع المبیعه لم یکن له استرداد و ثمن منتفع به او استرداد الولد ان حملت الام عنده و ولدت، که حتی اینجور اگر چلاچه حیوانی بود و در نزد این مشتری این ولادتی کرد، اونم نمیتونه که اون بایع رو بگیره، لأنه لو تلفه لکانه من ماله، چون اگر چنانچه این مبیع که به بیع فاسده اگر طلب شده بود ضامن بود و الخراج به ضمان مثل کنه و الخراج به ضمان الخراج به ضمان در کتب حدیث ما نیست، هیچ در هیچ کتابی از کتب حدیث ما الخراج به ضمان نیست. ربما در بعض کلمات فقها باشد که ما اینکه در وسیله بود، ولی مشاهد متعددی در علما از فقها در کلماتشون الخراج به ضمان را ذکر کرده، لیکن اکثر در کتب حدیث را نداریم. این از عامه است، منتهی میشه سردم به عایشه. متعددم در کتب حدیث عامه متعددن روایت شده، یکیش رو میخوام: این رجلن، و حدیثی که عامه دارن، این رجلن ابتاع عبدر فاقام عنده ما شاء الله. یه مدتی هم این عبد فعلش بود، ثم وجد به عیبا. معامله سعی بود، اصلا با معامله سعی عبدی را خریده بکرد. ثم وجد به عیبا، ظهور عیبی شد که عیب سابقی داشته که این خبر نداشت، حالا ظهور عیب شد. قاعدش هم اینه دیگه، اگر انسان چیزی را خریده بکرد و معیب بود و من نمیدانست که این معیب است و خریداری کرد، اون زمانی که عیب این مبیع ظاهر میشه، خیار عیب بر اون پیدا میشه. اینم اینجوره که این رجلا ابتاع عبدا فاقام عنده ما شاء الله، یه مدتی، ثم وجد به عیبا، دید که عیب ظاهر شد، فخاصمه الى النبی صلی الله علیه و آله، به بایع گفت که این معیب است و بیا بریم نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله. رفتن که گفت که این مبیع رو من فروخته و من خبر نداشتم و حالا دیدم. فخاصمه الى النبي صلى الله عليه واله فرده عليه. رسول اکرم صلى الله عليه واله فرمودن که خیف حق دارد، خیار عیب است و حق دارد که برگرد و بگید. خب برگرد. اون بایع گفت که فقال این بایع: یا رسول الله صلى الله عليه واله، قد استعمل الغلام، خود یه مدتی این غلامی که من بهش فروخته بودم اینه استخدام کرده است، وقتی مفت خدمت ها به خدمت هایی که دهمش مفت باشه. فقال صلی الله علیه و آله: الخراج به ضمان. خراج یعنی برای هر اون چی که از شی من هر منفعتی که از شی به وجود پیدا کنه در خارج، او را خراج میگن. که خراج مثلا عبد خدمت خدماتش، مثلا خراج شجر ثمرش، مثلا خراج حیوان لبنش است و حلیبش است و صوف است و مثلا ولدش است، تو همچون در لغتا این دوره. پس خراج این محل شایدنه که حضرت صلی الله علیه و آله برمونه که الخراج به ضمان، تو حق نداری به اینکه این منافع این چیز را بگیری، مثل اجرت مثل خدمات این عبد را بگیری، حق نداری. مورد روایتی که هست اونجاییست که بیع صحیح بوده هست، بعد بخیار فسخی داشته، بخیار فسخش رد کرده است، در اونجا هست که الخراج به ضمان. ما اگر اگرچه این حدیث که الخراج به زمان به این لفظ در روایات ما نیست، از روایات عام است، ولی در روایات ما مفاد این هست که اگر انسان معاملهی کرد، معامله سعی بود، بعد خیار فسخی داشت، فسخ کرد، اون انتفاعاتی که برده است در زمانی که ملک خودش بوده اون را دیگه نمیخواد که نسبت به اونها قیمتی اجرتی بدهد. بالجمله این فرمایش این وسیله بود که شیخ نقل کرده از ابن حزم. مشهوری که میفرماند که باید اجرت المثل بدهد، استدلالش این است